توضیح یک و دوم فراموش نشه، اینو کاملا توضیح دادن.
بله،
بر پایه عرایض اولیه صحبت ها
درسته که چرا این اتفاق شب انتخابات رو افتاده.
بله، ولی مهم این بود که مثلا اگر حتی این یک هزارم هم چیز صحت داشته باشه که به حال یه سری ساختارهای سازه و دوره ساختارهایی داره و این بحث کاملا بحثی در اون سازمانی اصناف ایرانه، یعنی مثلا در حد این که حتی شما بگم که مثلا واقعا خیلی پیچیده از این حرف هست که بخواهی درمش به راحتی صحبت بکنیم و خب میشنه هر کسی علاقه شخصی خودشو بگه، این رد میفرمایید.
بله،
و حالا میتونن چند تا مثلا کتاب فروشی که اصطلاحا در واقع نمیگم همه اینطوری بودن یا اصلا باشن، مثلا یاد داشتن بشین داده باشن که اصلا مجموعه های خودشون باشن این کار کرده باشن یا نه غیر از این. اما حقیقت ماجرا اینه که کسایی که درباره این موضوع صحبت میکنن از شاید زیاد توجه و در واقع محبت نمیکنن به تاریخ نشر کتاب فروشی در کشور. یعنی اصلا اگر برین شما بررسی بکنین در چند دهه گذشته و شاید به 100 سال گذشته اصلا نشر و کتاب فروشی در ایران یک شکل به هم کاملا تنیده داره، یعنی یک کاملا مثل اینکه زنجیری هم متصل هستن و هر گونه در واقع تفکیک و تجزیه در واقع این جامعه در واقع صنفی باعث تشدید و تشدید استکاک‌های شدید در این حوزه خواهد شد بین همکارا. خیلی از همکارا هستن، یعنی شما جالبه شما بگن من خیلی کم هستم دوستانی که فقط کتاب فروش باشن یا تولید دارن یا سرمایه‌گذاری در تولید کردن یا خودشون کاملا ناشر هم هستن هم دارن و امثال هم ازا و حتی اونهایی که به قول معروف اصلا تولید ندارن.
بله،
اون سیستم و روابطی که وجود داره در واقع بین ناشر و کتاب فروش امکان داره بعضی وقتا خود گله ناشر کتاب فروش بکنه، کتاب فروش ناشر بکنه، اینا مباحث درون صنفیه و اصلا بحث بیرون نیست. من یه مصاحبه دیگه ای هم شنیدم،
درسته،
یه عزیزی که روز شاید هم خود ایشون بود یا شخص دیگه ای بود که مثلا اصلا مطرح میشد درباره دستفروشان و فلان و اینها یا یه جایی مثلا تلاش های اتحادیه در سطح خیلی پایینی تو صحبت ها تنزل میزن. ما اگر پاسخ به این صحبت ها رو نمیدیم و معمولا تا حالا ندادیم به خاطر اینکه ما هر کاری کردیم برای صنف اون میکنیم، به عشق صنف اون میکنیم و به کسایی که بهشون اعتقاد داریم میخوان کار در واقع مستقل داشته باشن و زحمت بکشن یدی و فرهنگی و فرهنگ کشور پیش ببرن.
درست آیا هستم بوده بلد. اشاره هم میکنید به اینکه زمان انتخابات الان مشخص دور دوم که برگزار میشه؟
ببینید
میشه پیش بینی کرد؟
ما این چیزی که در واقع معمولاً طبق قانون باید تقریبا 2 هفته تا 20 روز بعد بشه، ما تو چون برای
میفته دو تحصیلات دیگه
مبارک. بله، به احتمال خیلی زیاد در اردیبهشت ما این اتفاق خواهد افتاد.
بعد تکلیف نمایشگاه چی میشه؟ یعنی
والا تکلیف نمایشگاه رو به حال چون که
چون یعنی نمایشگاه رو داریم تقریبا با همین تیمی که الان فعال هستی شما و آموزگار و سایر دوستان در نمایشگاه به عنوان اتحادیه ناشران و کتاب فروشان حضور
بریم تا وقتی که در واقع دوستان جدید اصطلاحا این درگیری اتفاق نیفته، دوستان جدید جایگزین نشن، در واقع این مسئولیت به دوش این گروه هست و این در واقع دوستانی دستن در کار هیئت مدیره هستش. اما نکته هم خواستم اینجا از این فرصت استفاده بکنم.
بفرمایید.
تو این مدت خب خیلی کم لطفی ها شد به اتحادیه، خودتونم حالا شاید دوستان در ما بیشتر در کانال تلگرام اینا شو صحبت کنیم، ما تو کانال رسمی صحبت میشه بعدتون حرفی نمیزنیم. اما مثلا وقتی که یه موقعی فکر کنین شما یه حجم 14 تا تریلی، این بحث تریلی بیشتر دقیق دارم عرض میکنم که کتابی که تو تکثیر غیر قانونی در موقع جمع وری شده رو تقلیل میدن به 6 تا دست فروش، یا مثلا میان بحث بساط گستران رو که به عنوان در میان دست فروش ها خود همین الان معاونت فرهنگ امروز، معاونت فرهنگ قبلی، وزیر محترم امروز، وزیر قبلی، همه در جریان هستن، شهردار محترم امروز، شهردار قبلی، که این موضوع ما چقدر اتحادیه واسه تلاش کرده و تو حوزه هایی هم که تونسته موفق باشه از روش های ناموس، یعنی در واقع روش های استفاده کردیم که خب قوه قضاییه رو وارد قضیه کردیم و قوه قضاییه اصلا تمایل نشه، کار من نیست، کار شهرداریه، سد معبر کار قانونا کار شهرداریه، ما هم درخواستامون رو مکرر به شهرداری میکنیم و دائما کرده بودیم و دائما هم داریم میکنیم و دائما حرفو داریم میزنیم. منتها اگر به قول معروف این اتفاق صورت نمیگیره،
درسته،
خب تا یه مدت تونستیم قوه قضاییه راضی کنیم که ورود بکنه، خب میکرد مقطعی و کنار میکشی. ولی بقیهش که کار شهرداری هست و انجام نمیشه، در واقع نمیتونیم مثلا گله بکنیم از این که آقا چرا مثلا اتحادیه توی این موضوع شور گرفته. یا مثلا تو فضای مجازی ما چقدر تلاش کردیم و چقدر ما اونجا رفتیم با پلیس فتا جلسات مکرر داشتیم و به قول من با بخش خود ارتباط در واقع فناوری خود ارشاد تماس داشتیم. به جای خیلی جا هماهنگی خیلی زیادی اون ما شد تونستیم خیلی کارا بکنیم. این چیزا هم چیزایی نبود که هی ما دائم میگیم که شما دارین کار رادیویی انجام میدید، دارین در واقع زحمت مجریگری میکنین و کارشناس این کار هستین، هی دائم بگیم من امروز رفتم رادیو و صحبت کردم، امروز رفتم رادیو صحبت کردم. شما کار اجراییتون رو انجام میدید، ما سعی کردیم که تبل تو خالی نباشیم، در واقع پر باشیم.
آیه حسن پور اگر موافق هستی حالا بعد از سال حتما در یک برنامه ما با حضور شما و سایر دوستان یک جلسه ای رو برگزار کنیم و صحبت کنیم در رابطه با اتفاقاتی که افتاده. من فکر میکنم زحمات زیادی شما و دوستانتون در اتحادیه کشیدی که شاید آنطور که باید و شاید دیده نشد. ما خیلی خوشحال میشیم که حالا در برنامه رادیو گفته بود
بزرگواری از این
فرصتتون، چون فرصت برنامه‌مون هم اندکه، انشاءالله به شکل حضوری در خدمتتون باشیم.
بله، من هم از شما سپاسگزار هستم و هم از اون دوستانی که با تمام سختی‌ها با دقت رعایت کردن با موازین اومدن رأی
دادن. انجام وظیفه بوده قطعاً. خیلی از شما سپاسگزاریم. نکته میمونه آقای حسن‌پور.
نه، دعای خیر برای شما و دوستان.
بزرگواری. با شما خداحافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدارت. گفتگوی من شهاب دارابیان رو شنیدید با آقای همان حسن‌پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، پیرامون انتخابات این اتحادیه و کشیده شدن این انتخابات به دور دوم که انشالله بعد از سال جدید برگزار خواهد شد. ساعت 17:38 اینجا تهران، جامعه جم، ساختمان شیشه استدی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه تقاطع فرهنگ در خدمتتون هستیم. خیلی سپاسگزاریم که با برنامه خودتون یعنی تقاطع فرهنگ همراه هستید. به بخش سوم رسیدیم و قراره که صحبت کنیم در رابطه با هنرهای نمایش و تئاتر. خوشبختانه اتفاقات خوبی در این روزها میفته و شاهد رونق دوباره اجراها هستیم. این روزها نمایش اوکیست به کارگردانی عرس راد هم از 7 تا 22 اسفند ماه در سالن سیمرغ در حال اجراست. قراره که به همین مناسبت بریم سراغ کارگردان و نویسنده جوان این کار و صحبت کنیم با جناب آقای عرس راد نازنین. آقای راد سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما و عوامل برنامه خوبتون.
بزرگوارید. آقای راد یک کمی توضیح میدید در مورد این کاری که فکر میکنم از 3-4 روز پیش امروز باید اجرای چهارم باشه دیگه، درسته؟
بله بله درسته.
یه توضیح میفرمایید در مورد این کار که تا 22 هم ادامه داره.
بله خدمتتون عرض بکنم که این کار تقریبا از لحاظ محتوایی یک کار سورئالیسمیه.
بله.
که توی جامعه غربی شاهدش هستیم، خانواده‌ای که آشفته هستن و قانون مداری توشون هیچ معنی نداره و این باعث میشه که ارتباطاتی شکل بگیره که اصلا تعریف نشده و سعی در این داشتم که قالب سمبولیسمی و نماگرایانه رو داشته باشم و خدا رو شکرم موفق بودم حالا تا به امشب و به امروز.
حالا از لحاظ دغدغه‌ای هم بهمون میگید آقای راد که به دنبال چه موضوعی بودید و دقیقا چه نکته ای رو دنبال میکردید در این اجرا؟ و
من چیزی که خیلی برام مهم بود کانون خانواده است، چون میبینم که توی یک سری از شرایط این کانون خانواده حفظ نمیشه و به دنبال شخصیت ها روش نمی کنه، شکل نمی گیره و یه آسیب هایی می زنه در آینده به افراد خانواده که خیلی ها حتی متوجهش نیستن.
درسته. یکی از موضوعاتی که حالا این روزها خیلی مطرح هم میشه بحث امنیت فرهنگی هست، که این امنیت فرهنگی همین کانون خانواده رو هدف قرار گرفته و چقدر خوشحالیم که میبینیم این دغدغه وجود داره، عزیزانی مثل شما به این حوزه میپردازن. اما میخوام بازتر به این موضوع بپردازیم و بپردازیم به این که چه نکاتی حداقل ذهن شما رو آقای راد حالا قلقلک داده تا برید به این سمت و فکر میکنید چه مباحثی هست که این روزها نهاد مهمی مثل نهاد خانواده رو تهدید میکنه که باعث میشه برید شما به سمت ساخت اثر در این حوزه؟
ببینید، تعهد نداشتن طرفین و زوجین توی روابطی که دارن به نظر من مهمترین اصلیه که کانون گرم خانواده رو حفظ میکنه. وقتی که این تعهد باشه بین پدر و مادر، اون فرزندی که میخواد رشد بکنه خیلی بیشتر نگاه میکنه به اولین جامعه که بهش نگاه میکنه خانواده خودشن و بیشتر نگاه میکنه به پدر و مادرش و اون تعهد رو یاد میگیره و اونو تحویل جامعه میده، اون تعهدی که یاد گرفته رو. مثلا اگر که مهربونی یاد میگیره و تحویل جامعه میده.
بله.
و این موضوع برعکسش هم شکل میگیره، اگر تعهدی نباشه، چارچوبی نباشه و حتی فرهنگی نباشه، این بی فرهنگی وارد جامعه میشه، چون کوچکترین جامعه که شکل میگیره برای هر کسی خانواده.
درسته. آیراد، من در خبرها خوندم که این کار رو نمایشنامه‌اش هم خودتون نوشتین، درسته؟
بله.
یه اشاره هم به نمایشنامه‌اش میکنید که حالا چقدر زمان برد، آیا چاپ شده، چاپ نشده، مال مسئول چه سالی هست؟
نه چاپ نشده، چون من این نمایشنامه رو تقریبا میتونم بگم اقتباس از چند تا نمایشی که
بسیاری خوب اشاره میکنید به این آثاری که ازش اقتباس شدم.
مثلا آثار سامشپارت هست.
درسته.
که از چند تا از نمایشاشون رو دیدم، یعنی به زبون اصلی هم بودن حتی، ولی سعی کردم که حالا با هم دیگه یه جوری ترکیبش بکنم و این اثر رو ارائه بدم.
درسته. در مورد عوامل کار هم یه توضیح می‌فرمایید که حالا این عواملی که چه در اجرا، چه دستیاران و کسانی که پشت صحنه شما رو کمک کردن و همراهی کردن.
من باز هم بخوام بگم داشتن یه گروه خوب واقعا مثل داشتن یه خانواده خوبه و خدا رو شکر
دقیقاً همینه.
آره. و خدا رو شکر ما خانواده و گروه خیلی خیلی خوبی داشتیم، چه بچه‌هایی که روی صحنه واقعا زحمت کشیدن دیده شدن و واقعا چه بچه‌هایی که پشت صحنه زحمت کشیدن، از نور و صدا، دستیار، صحنه، لباس، خدمتتون عرض بکنم گیریم، واقعا بچه ها همه پشت هم وایسادن و خواستن که این کار اجرا بره و دیده بشه و چقدر حیف که اونقدر که باید از هنر مظلوم تئاتر حمایت نمیشه، دیده نمیشه و این خیلی حیفه.
یه کمی از سختی های کارم میگید به ما ایراد که حالا برای اجرا سالون گرفتن مشکلاتی داشتید؟
خیلی زیاد. من برای اجرا به خاطر همین مسئله که تئاتر هیچ هم حمایت مالی نمیشه، همین که هیچ هر مبلغی که پرداخت
کننده کارم خودتون بودید فکر میکنم، درسته؟
بله.
یعنی واقعا کار سختی را انجام دادید دیگه.
تازه اولین کارم هم بود که انجام دادم.
به 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 به، بسیار عالی، بسیار عالی.
دیگه واقعا با یه دست چند تا هندونه رو بلند کردم.
هر کدوم از این کارا به تنهایی من فکر کنم خیلی کار سخت و مشکلی است. اما به عنوان که کسی که کار اولش هم بوده اشاره به مشکلات میکنید و فکر میکنید که چه موانعی وجود داره که اگر این موانع برداشته بشه دوستان میتونن، افرادی مثل شما که کار اولی هستن و استعداد زیادی دارن، میتونن کارشون بیشتر دیده بشه.
درسته. من بیشترین مشکلی که میتونم بهش اشاره کنم مسئله مالی بود، نه فقط من، مسئله بود که کل گروه رو درگیر کرد. به خاطر اینکه از بازیگرا، عوامل، خود من، هر مبلغی که حالا من خرج کردم که بر نمیگرده، که باز هم مسئله نیست، ولی بچه هایی که میان زحمت میکشن برای این کار، نمیتونیم اونقدری که باید بهشون پرداختی داشته باشیم. و از طرف دیگه خدمتتون عرض کنم سالن ها هم متاسفانه، حالا خدا رو شکر الان سالونی که توش اجرا کردیم خیلی کمکمون کردن و به دید حمایتی نگاه کردن، ولی خیلی ها بودن که اصلا مبالغ عجیب غریبی میگفتن که حتی بازگشت هم نداره. خودشون هم اینو میدونن.
دقیقاً. استقبال چه شکلی بود آقای راد؟
استقبال خدا رو شکر حالا نسبت به شرایط موجود که حمایت نمیشه کارهای تئاتر، ولی خدا رو شکر استقبال خوبی داشتیم تا به امروز، 3-4 روز هم گذشته، ولی خدا رو شکر ما راضی بودیم.
خدا رو
شکر این هم میتونه باشه، ولی من همیشه به شرایط حاضر نگاه میکنم، شرایطی که کارها حمایت نمیشه.
بله.
خدا رو شکر حالا استقبال خوبی داشته.
درسته. آیراد، به عنوان سوال پایانی میخوام یه اشاره هم داشته باشید به مشکلاتی که این روزها تئاتر باش روبرو هست، و اگر قرار باشه که از زبان شما بشنویم این مشکلات رو، به چه مواردی اشاره میکنید؟
بیشترین مسئله که هست همین حمایت نشدن واقعا هنر مظلوم تئاتره. ما واقعا دستمون حتی بسته بود توی استفاده از اکسسوار، لباس و خیلی مسئله دیگه، و این خیلی موزل اصلیه. نه تنها من میگم، بازیگرها، عوامل، همه یه موزل اصلیه که منبع درآمدی نمیتونه باشه برای
حامی شخص. خصوصی نداشتید شما؟
من خیر.
درسته. تلاش کردید برای حالا جذب این موضوع؟
تلاش که کردم، اما خب یه سری جاها بودن که یه مبلغی رو میگرفتن.
درسته.
یه حامی برای ما بیارن که خب اصلا معقول نیست واقعا، و کسی هم خیلی حمایت نمیکرد، چون میگفتش که اون مبلغی که من بخوام انجام بدم و یه حالت اسپانسر داشته باشم بر نمیگرده. حرفشون هم منطقی بود، ما دوست داشتیم که دیده بشیم، کار بچه ها دیده بشه.
بله، بدون شک. آقای راد، اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ممنون از لطف شما، خیلی هم خسته نباشید. خسته نباشید میگم هم به شما و هم به عوامل.
ما از شما سپاسگزاریم، خدا قوت میگیم به شما و تیمتون. میدونیم کار اول کار بسیار سختیه، همین که خودتون قبول کردید کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی کار رو، و تلاش کردید که هر طوری که هست این کار اجرا بشه، بسیار ارزشمنده. امیدوارم که در آینده نه چندان دور صحبت کنیم با هم دیگه در مورد کارهای دیگرتون، اثر دوم، سوم، چهارم و کلی اتفاق خوب.
ممنونم از شما، ممنون از لطفتون.
بزرگوارید و شما خدافظی میکنم.
موفق باشید.
قربان شما، خدا نگهدار. گفتگوی من شهاب دارابیان رو شنیدید با جناب آقای عرس راد، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده نمایش اوکیست، نمایشی که این روزها از ساعت 20:30 در سالن سیمرغ تهران اجرا میشه. این اجرا از هفتم شروع شده و تا 22 اسفند ما هم ادامه داره. اما رفته رفته داریم نزدیک میشیم به بخش پایانی. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش پایانی تقاطع فرهنگ این هفته. پیش خوان اما در آخرین بخش از برنامه این هفته میخواییم بریم سری بزنیم به حوزه کاغذ و ببینیم که چه اتفاقاتی در این حوزه داره رخ میده. طی روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت کاغذ در بازار بودیم. این کاغذ تا بندی فکر میکنم 1,400,000-1,500,000 تومان هم رسید. قراره که در همین راستا با جناب آقای شریفان رئیس سابق اتحادیه کاغذ و مقوا صحبت کنیم. آقای شریفان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلام و ارادت، ایام به کامتون باشه، ایام شبانی را تبریک میگم خدمت شما.
بزرگوارید همچنین.
پیش پیش مراسم نیمه شبان رو به همه مستمعین جهان
عزیزی
هموطنان عزیز.
عزیزی. آقای شریفان اشاره کنیم به وضعیت این روزهای بازار کاغذ. شما لطف میکنید یک شرح موقعی بدید و بگید که چه اتفاقاتی داره میفته. دوستان اشاره میکنن که این روزها کاغذ در بازار ناموجود شده. آیا چنین ادعایی درسته و صحت داره یا خیر؟
خدمت شما سوال دارم. یه ادعایی تو بازار ایجاد شد که این در واقع در همه زمینه‌ها اتفاق افتاد، نه تنها در کاغذ، که در خوراک و پوشاک و آهن و آلات و همه چی این مشهود بود، ولی چند کاغذ بیشتر مشهود بود به خاطر مصرف خاص خودش و برنامه استراتژیکش. یکی دو روزه که بازار از التهاب افتاده به یه سکون نسبی رسیده، ولی چند کماکان باز هم تاثیرگذار قیمت دلار در بازاره. چون میدونید که کاغذ وارداتی بیشترش، یعنی بیش از 80% کاغذ کشور وارداتیه و دلار تاثیرگذاره. انشاءالله اگر دولت بتونه دلار رو مهار کنه و قیمت رو به قیمت قبلی برگردونه، باز هم بازار کاغذ به همون سکون قبلی برمیگرده و در خدمت مشتریان و مصرف کنندگان عزیز خواهیم بود.
درسته. با توجه به اینکه آقای شریفان داریم نزدیک میشیم به ایام برگزاری نمایشگاه کتاب، در ماه پایانی سال هم هستیم، خب میدونیم حجم تقاضای کاغذ تو این روزها زیاده برای تولید سررسید، از اون طرف هم کمتر از یک ماه و نیم دو ماه دیگه ما نمایشگاه کتاب تهران رو داریم. ناشران این روزها به شدت سرشون گرمه چاپ و انتشار کتاب هست. آینده رو شما چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که این اوضاع چطور پیش خواهد رفت؟ آیا درست خواهد شد این وضعیت یا نه ادامه دار خواهد بود؟
یا جارابیان عزیز، ما با توجه به این که عرض کردم نمایشگاه کتاب نزدیک، فرصت نیست، تعطیلات و نوروز و ایام ماه مبارک رمضان هم دست میشه و زمان زیادی رو ما برای ناشرین و چاپخونه‌دارا چون به تعطیلات نوروز هم خوردیم.
بله متاسفانه زمان اندکی داریم
در این نمایشگاه خواهیم دید و متاسفانه با این هیجانی که تو بازار دلار برای کشور ایجاد شد، که متاسفانه و متاسفانه بارها و بارها عرض کردم که دولت بی تقصیر نیست توی ماجرا.
درسته.
به هر حال دولت مقصره به نظر من و تمام ناشرین و تمام مشغله رو ایشون با بی تدبیری که در این اواخر پیش اومده به چالش کشید.
درست.
حالا که بتونیم نمایشگاه خوبی داشته باشیم
ان شاء الله،
بتونیم ناشرین عزیزمون بتونیم که به چاپ کتابای خوبشون و به روز باشیم، ولی که باز هم من به این نمایشگاه با توجه به قیمت کاغذ خوشبین نیستم.
درسته. آقای شریفان این کاغذ داخلی چقدر تونسته کمک کنه در شرایط فعلی؟
داخلی مصرف داخلی داره، مصرف کاغذ داخلی ما علاوه خصوص یکی دو تا کارخونه داریم که کاغذ داخلی تولید می‌کنن.
بله.
نتونستن ببینید کارخونه کاغذ مازندران نهایتاً 40,000 تن داره. ما مصرفمون بیش از 200,000 تن در سال برای کشور خیلی بیشتر از این است. اون نمیتونه تامین کنه.
درسته.
ولی اون همون که تونست آموزش پرورش رو تامین کنه یه قسمتشو جای شوکش داره.
درسته.
یعنی کاغذ داخلی ما با توجه به اون نوسان دلار و باز هم میگم ما برای به اصطلاح تولید کاغذ داخلی نیاز به تامین داریم، تامین باز از فشار اروپایی وارد میشه.
بله.
باز اون بحث چالش داره.
درست. برای
کارخونه داخلی هم اونقدر نمیتونن تاثیر گذار باشن.
آقای شریفان اگر حمایت صورت بگیره حالا از این کارخونه ها، یک کارخونه مازندران و یک کارخونه که در جنوب داریم، فکر میکنید میتونن فعالیت کنن و رقابت کنن. یعنی اگر حمایت صورت بگیره، تسهیلات داده بشه، دستگاه‌های جدید وارد بشه، ما این ظرفیت رو داریم که بتونیم حداقل نیمی دوستان که الان قول میدن که و جناب آقای وزیر که قول دادن که تا یکی دو سال آینده بخش کلی کاغذ در داخل تامین بشه، این شدنی هست به نظر شما؟
جناب دارابیان، ما به مسئولینمون احترام میذاریم. وزیرهای قبلی هم همین قول این وزیر جدید ما رو دادن. ما الان سالیان ساله که تو وعده و وعید داریم زندگی میکنیم. قطعا این آقای وزیر هم از الان نتونه کاری بکنه تا دو سال دیگه آیا خودش باشه و نباشه هم جای بحثی صحبت داره. ولی کن بعید بدونم با این شرایط مافیایی که در بازارهای ما هست و دوستان عزیزی که واقعا دارن حکومت میکنن به بعضی، و باز هم میگم متاسفانه مدیریت دولت در رابطه با کاغذ و بعد خیلی زمین های دیگه مدیریت جالبی نیست. حالا آقای وزیر هم که شعبده باز نیست، قطعا ایشون هم باید با همین روشی که وجود داره بره جلو. انشاءالله بتونن حالا یه وزیر پیدا شه بعد از آقای صفار حرمی که وزیر ارشاد بود، آقای بازرگانی قبلی ها، حالا ایشون انشاءالله خوشبول باشه. ولی باز هم من به این وعده ایشون خوشبین نیستم، مگر اینکه تعامل رو با کشورهای دیگه نداشته.
درسته. آقای شریفان نازنین، اون ارز حالا کمکی چقدر میتونه در این وضعیت به کمک بازار کاغذ بیاد؟ خب خاطرمون هست در دولت پیشین ارز 4200 اختصاص دادن به واردات کاغذ و شاهد این بودیم که بخشی از مشکلات کاغذ حل شد. در شرایط فعلی که الان میگم بازار ملتهب هست و
الان خود دولت با خرخره به دکار اون ارز رو اگه بخواد بیاره تو بازار بده، من فکر می‌کنم قبل از اینکه بازار به چالش بره دولت به چالش کشیده میشه.
درسته.
اون ارز الان وجود نداره و شما میدونید که دولت با کمال اقتدار ارز نیمایی 28500 رو برای کالاهای ما لحاظ کرده و این 28500 رو هم به خیلی ها هنوز نداده. حالا این ارز چجوری میخواد بیاد تو بازار و از کجا بیاد، منشأش چی باشه، الله اعلم.
حالا امکان داره با توجه به شرایطی که وجود داره فکر میکنید که کاغذ به کالاهای اساسی برگرده؟ چون الان فقط ما دارو و گندم رو داریم با توجه به شرایط بحرانی که وجود داره، پیش بینی شما این هست که امکان داره کاغذ برگرده به کالاهای اساسی؟
برای دولت هیچ کاری غیر ممکن نیست.
درسته.
و اگر دولت همینجوری که خودش خواست هر چقدر میتونه خودش بخواد برگرده.
بله.
کاری نیست که دست من و شما باشه، دست دولت تصمیم گیری با دولت با مسئولین اقتصادی و اجرایی. انشالله که اونا تدبیری بیاندیشن که این کالای استراتژیک و اساسی رو با همون ارز قبلی برگردونن و بازار و علل خصوص فرهنگ جامعه ما که نشانه گیری شده رو نجات بده.
درسته. خیلی از شما سپاسگزارم. آقای شریفان اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
نه، ما فقط پیش میگم ایام شعبانیه و نوروز باستانی رو به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو شما تبریک بگم. انشالله که ایام به کامشون باشه و انشالله
سپاسگزاریم از شما.
در آینده همه سربلند طرفدار برای نظام دفاع.
بزرگواری از شما، خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم. ایام به کام. خدا
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز هم که با برنامه خودتون همراه هستید. برنامه امشب تقدیم شما شد. تقاطع فرهنگی این هفته سعی کردیم که مهمترین اتفاقات روز حوزه فرهنگ و هنر رو به اطلاع شما برسونیم. اتفاقات مختلفی که در هنر هفتم رخ داد، در حوزه کتاب رخ داد، در حوزه تئاتر و هنرهای دیگر. امیدواریم که مشکلات حل بشه. یکی از مشکلاتی که این روزها حوزه فرهنگ و هنر ما باهاش روبرو هست، بحث افزایش قیمت کاغذ هست. کمتر از یکی دو ماه دیگه تا شروع نمایشگاه کتاب فاصله داریم و اگر فکری به حال حوزه کاغذ نشه و دوستان فکر نکنن برای کاهش قیمت ها، ما با مشکلات مختلفی در حوزه کاغذ روبرو خواهیم بود. کاغذی که حالا توی روزهای گذشته دوستان ناشر به شکل دولتی تعمیم می‌کردن، با توجه به افزایش قیمت ارز این روزها با بندی 1,500,000-600,000 تومان داره معامله میشه و همین باعث شده که نگرانی‌هایی برای دوستان ناشر به وجود بیاد. اما رفت